درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و جلسه 316 درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل شماره 241 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. من آن ما هم که اندر لا مکانم، مجو بیرون مرا در عین جانم. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. مرا هم تو به هر رنگی که خوانی، اگر رنگین اگر ننگین ندانم. گهی گویی خلاف و بیوفایی، بلی تا تو چنینی من چنانم. به پیش کور هیچم من چنانم، به پیش گوش کر من بی زبانم. من آب آب و باغ باغم ای جان، هزاران ارغوان را ارغوانم. سخن کشتی و معنی همچو دریا، در آزوتر که تا کشتی برانم. خب حالا بریم سراغ کشتی سخن مولانا که مثنویست و دریای معنی او، مثنوی معنوی. در دفتر سوم رسیده بودیم تا این عنوان، وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، بیت 959. سه بیتم خواندیم. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله می پیچید هم در ساق و پاش. بالاخره از هر مرحله‌ای که موسی به عنایت حق عبور می‌کرد و توطئه فرعون بی اثر می‌ماند، فرعون یک مکر دیگری به کار می‌بست. مادر موسی مستأصل، خدا وحی کرد که او رو به نیل بیفکن، که ما به اعتبار این دو سه بیت مولانا که میگوید که باز وحی آمد که در آبش فکن، در بیت بعد میگه در فکن در نیلش و کن اعتمید، به یاد اون مثنوی بلند پروین اعتصامی افتادیم که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، که کاملا هم معلومه که حتی در این الفاظ ابتدایی اون مثنوی پروین تحت تأثیر این کلمات مولاناست. در فکن در نیلشو، اون میگه مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل. کاملا معلومه که پروین اهل مثنوی و تعمق در دیوان مولانا بوده. اون رو خوندیم، حالا دنبال میکنیم. مولانا در این سه بیت میگوید که مکرهای فرعون همش به ضرر خود او میشد، به جای اینکه تو دست و پای دیگران بپیچه تو دست و پای خودش میپیچید. و این سلسله نیرنگ های او هم تمامی نداشت، این سخن پایان ندارد. مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. صد هزاران طفل میکشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. از جنون میکشت هر جا بود جنین، از حیل آن کور چشم دوربین. اینم معروف دیگه، برنامه او این بود که نوزادان پسر بنی اسرائیل رو بگیره و بکشه. همین کارم میکرد، اما اراده خدا بر این بود که موسی به دنیا بیاد رشد بکنه. اونم کجا رشد بکنه؟ در خانه خود فرعون. دیگه داستانش رو میدانید که به چه کیفیت وقتی مادر موسی رو به رودخانه نیل سپرد، این فرزند نصیب فرعون شد و چطور فرعون وقتی چشمش به یه بچه افتاد، نوزاد که در یه سبدی روی رودخانه نیل شناوره و اومده از جلوی چشم فرعون توی رود نیل عبور میکنه، گفت این رو بگیریدش و ما اینو خودمون بزرگش میکنیم. و این درست به دست همون کسی که میخواست از بینش ببره بزرگ شد. موسی اندر صدر خانه در درون. خود فرعونم محبت موسی رو به دل گرفت. هر دوشون گفتن، همسر فرعونم علاقمند شد، چون بچه دارم نمی شدن، ولی خود فرعونم علاقمند شد. و اصلا خدا در قرآن می گوید که من این موسی رو طوری آفریده بودم که هر کی او رو می دید دوستش می داشت. می گوید که و القیت علیک محبتا منی، که تفسیر کردن که من به تو یه محبوبیتی داده بودم از جانب خودم، تو رو دوست داشتنی کرده بودم. یعنی یه کاری می کردم که دیگران که تو رو می بینن محبت تو در دلشون جا بشه. وقتی این بچه رو دیدن علاقمند شدن. خب بچه های کوچیک هم معمولا دوست داشتنی هن دیگه. این بچه رفت در خانه فرعون، از جنون می کشت هر جا بود جنین. هر مادری که حامله بود بچه او رو می کشت. از حیل، با حیله هایی که داشت. آن کور چشم دوربین. چرا این دوتا صفت متضاد رو به او نسبت میده؟ هم دوربینه هم کور چشمه. دوربین به معنای با تدبیره، یعنی خیلی برنامه ریزی کرده، آینده نگره، دوربینه، داره فکر 20 سال و 30 سال بعد رو میکنه که یه آدمی، یه بچه بزرگ بشه در مقابل او بایسته. برای 30 سال بعد تدبیر کرده. اما کورچشمه، خدا چشمشو بسته، اون بچه توی دامن خودش داره پرورش پیدا میکنه، چه بسا که با ریش او هم داره بازی میکنه و این خودش به دست خودش داره او رو بزرگ میکنه. اژدها بود مکر فرعون عنود، مکر شاهان جهان را خورده بود. لیک از او فرعون تر آمد پدید، هم ورا هم مکر او را در کشید. اژدها بود و عصا شد اژدها، این بخوردان را به توفیق خدا. میگوید که مکر فرعون عنود، عنود یعنی کسی که عناد داره، عناد دائمی داره، این فرعون دشمن صفت مکرش یه اژدهایی بود، اژدهایی بود که مکر بقیه شاهان جهان رو خورده بود. دیدید میگن که مار خورده افعی شده، این ضرب المثل مار خورده افعی شده یعنی 100 تا مار تو شکم اینه، زهر 100 تا مار رو داره. حالا این مکر فرعون هم یه اژدهایی بود که مکر شاههای دیگر رو خورده بود، یعنی مکرش از همه بزرگتر بود. اما در دست خداوند قاهری مدبری اسیر بود که او به تعبیر مولانا از او فرعون تر بود. این همون بیان و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرینه، یعنی فرعون مکر میکرد، نیرنگ میزد. خب خدا هم بلد نیرنگ بزنه، همه اسباب و وسائل دست اوه. او فوق مکر فرعون برنامه ریزی میکرد، تدبیر میکرد، اراده میکرد، عمل میکرد. یکی بالا دستش بر او حاکم شد، لیک از او فرعون تر آمد پدید. اینجا فرعون تر به اعتبار تدبیر و حیله است، تدبیر و برنامه است، ترفنده. ما در قرآن سعی کردیم که این کلمه مکر رو در بعضی موارد به ترفند ترجمه کنیم که لفظ ادب خاص خودش رو داشته باشه. هم ورا هم مکر او را در کشید، یعنی بلعید، یعنی نابود کرد، هم خودش رو هم توطئه ها شد. اژدها بود و عصا شد اژدها. بله، فرعون اژدها بود، خدا یه چوب معمولی رو اژدها کرد، یه عصا رو که دست موسی بود اونو اژدها کرد. حالا تو اژدهایی، ما یه تیکه چوب رو اژدها میکنیم که تو رو اون عصا، اون عصای اژدها شده ببلعه. این بخوردان را به توفیق خدا، این عصای اژدها شده به تدبیر الهی اون اژدهای مکر فرعون رو، اون دستگاه اژدها صفت مکر فرعون رو همه رو نابود کرد و بساطش رو در هم پیچید. به توفیق خدا. همه حرف مولانا از اول این داستان موسی و فرعون متمرکز روی همین دو کلمه توفیق خدا، یعنی شروع این داستانم اصلا از توفیق خدا بود. مولانا صحبت از جهد بی توفیق کرد، از جهد بی توفیق آغاز کرد این داستان موسی رو، یعنی قصه قبلی رو با جهد بی توفیق پایان داد و داستان موسی و فرعون رو با همین به عنوان مصداقی از جهد بی توفیق شروع کرد. فرعون جهد می کرد ولی توفیق نداشت، اژدها بود و عصا شد اژدها. این بخوردان را به توفیق خدا. دست شد بالای دستین تا کجا، تا به یزدان که الیه المنتها. بله، فرعون یه دستی بلند میکرد ولی یه دستی بالاتر از او وجود داشت، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از دست اونها بود. هر دستی که او بلند میکرد یه دست دیگهی بالاتر از اون بلند شده بود، تا کجا؟ تا برسه به خدا. که الیه المنتها. این الیه المنتها رو در از قرآن گرفته، اون دست بالای دستم از قرآن گرفته. و فوق کل ذی علم علیم، یا ید الله فوق ایدیهم، یا و ان الی ربک المنتها، آیه 42 سوره نجم، که بالاخره همه راه ها و همه کارها به خدا ختم میشه. الیه المنتها. کان یکی دریاست بی غور و کران، جمله دریاها چو سیلی پیش آن، حیله ها و چاره ها گر اژدهاست، پیش الا الله آنها جمله لاست. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، محو شد والله اعلم بالرشاد. میگوید که این سیر مراتب و مراحل قدرت تا به خدا کشیده میشه. خدا یک دریای بیکرانه است، یک دریای بی انتهاست، بی غوره، بی کرانه است، و همه دریاها اگه جمع بشه مثل یه سیلابیه پیش اون دریای بی انتها. جمله دریاها چه سیلی پیش آن، حیله ها و چاره ها گر اژدهاست، پیش الله آنها جمله لاست. پیش الله یعنی پیش خدا. همه این حیله ها و تدبیرها هیچ، محو، لا هست در مقایسه با قدرت خدا. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، دیگه به اینجا که رسید مطلب، دیگه من ماندم. سر نهادن یعنی تسلیم شدن و ساکت شدن، از گفتار باز ماندن. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، محو شد، دیگه زبانم بسته شد. والله اعلم بالرشاد، خدا داناتر به راه درست و راه شناسی. حالا مولانا در پایان این داستان یه پنج بیتی نصیحت میکنه، اصل مطلب رو بیان میکنه. میگوید که آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو بست، تو بران فرعون برخواهیش بست. گرز تو گویند وحشت زایدت، ورز دیگر آفسان بنمایدت. چه خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازدت سخت این قرین. آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعل زنیست. مولانا گویی که روانشناسی مخاطب دستشه، انگار که خواننده مثنوی رو میبینه که بعد از شنیدن مکرهای فرعون چقدر نسبت به فرعون نظر منفی پیدا میکنه و از فرعون نفرت پیدا میکنه. مولانا همین جا موقع رو مغتنم میشموره، میگه فکر نکن که فرعون یک نفره ها، مهم اون خوی فرعونیه که در همه هست، در من هست، در تو هست، در او هست، در ما هست. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، یعنی همه استعداد فرعون شدن داریم. اون مایه و ماده اولیه فرعون شدن در همه هست، منتها در بعضیا مجال ظهور و بروز پیدا میکنه در بعضی پیدا نمی کنه. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. اون اژدهایی که هی ازش یاد می کنیم، فرعون اژدها بود، مکرش اژدها بود، تو هم از اون اژدها داری، منتها اژدهای تو در چاه محبوسه، فعلا هنوز بیرون نیومده، مواظب باش. ای دریغ این جمله احوال تو است، ای انسان هر کی هستی بدون. این داستانی که راجع به فرعون و موسی در قرآن گفته شده داستان همه ماها میتونه باشه، اما وقتی ما داستان رو میگیم و تو میشنوی، تو به روی خودت نمیاری، به خودت نمیگیری، اینو مربوط به فرعون میدونی، میگی به ما ربطی نداره، راجع به فرعون دارن صحبت میکنن، تو بران فرعون برخواهیش بس. ما داریم داستان همه رو میگیم، اما انسان علاقه به فرافکنی داره، میگه به من که راجع به ما که کسی حرف نمیزنه، یه آدم بدی بوده فرعون، قصه شنیدنی حیرت انگیزی داره، بشینیم پای قصه فرعون ببینیم چی شد. تو بران فرعون برخواهیش بس، تو به جای این که فکر کنی که حالا تو این وسط تکلیف چیه، نشستی و راجع به فرعون داری حرف میزنی یا میشنوی. گر ز تو گویند وحشت زایدت، اگه بگن که این قصه توه، در میری و تن در نمیدی، وحشت میکنی. وحشت اینجا به معنای گریختنه، یعنی اگه بگن که میخوایم احوالات خودت تو رو بگیم، تو میرمی، وحشت یعنی رمیدن، تو میرمی. اما اگه بگیم که نه، این احوال کس دیگه ایه، احوال فرعونه، یه آدمی بوده، یه وقتی آدم بدی بوده، اون موقع علاقمند میشی. افسان بنمایدد، افسان یعنی افسانه، اون موقع پای این داستان مینشینی و گوش میدی. در واقع مولانا همون کاری رو اینجا داره میکنه که هنرمندا میکنن. هنرمند میاد یه مطلبی رو به صورت داستان، نمایش بیان میکنه، فیلم میسازه. بنده و شما میشینیم پای اون نمایش، پای اون فیلم تماشا میکنیم. این مخاطب ما نیستیم، ولی به صورت آگاهانه یا حتی ناآگاهانه اون داستان و فیلم کار خودش رو میکنه و این راه تربیت به مدد هنره که به جای اینکه مستقیم بگن تو این عیب رو داری، یک کس دیگه ای که این عیب رو داره داستان اون رو میگن، اون وقت انسان متنبه میشه. این همون حرفیه که مولانا در اوایل دفتر اول گفت، گفت بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی ما به جای اینکه راجع به باطن شماها صحبت بکنیم، بهتره که شماها رو مخاطب قرار ندیم، بریم حدیث و افسانه دیگران رو بیان بکنیم، اون وقت شما خودتون مقایسه کنید و محاسبه بکنید. بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. در علوم تربیتی یه روشی هست به نام بازی درمانی که در مدرسه تئاتر اجرا کنن و یه بچه ای رو که یه عیبی داره بدون اینکه در فشارش بگذارن و کتکش بزنن و آبروش رو ببرن و پدر مادرش رو صدا کنن و از این روش های غلطی که چنان که افتد و دانی و افتاده و دانسته ای و می افتد و می دانی، بله از این روش هایی که متاسفانه معمول بوده و هست، روش های غیر مستقیم بهتر جواب میده که یکیش همین بازی درمانیه. مثلا فرض کنید که یه بچه گرفتار یه ضعف اخلاقیه، یک تئاتری درست میکنن نقش ضد اون ضعف اخلاقی رو به همین بچه میدن که این ضعف رو داره و این در اون نمایش درست برعکس اون چیزی که گرفتارش هست عمل میکنه. خود این کار روی اون بچه اثر میگذاره. فرض کن خیلی بی نظمه، حالا یه عیب سادهی بگیم که کسی هم بهش بر نخوره، چون بی نظمی که عیب نی، بل شلخته است. حالا به این میگن که تو نقش یه آدم خیلی منظم رو ایفا بکن تو این نمایش. این همین که یه مدتی توی جلد یه آدم منظم میره خود به خود روش اثر میکنه. این شیوه اصلاح به مدد هنر از طریق غیر مستقیم. حالا مولانا هم همون روش رو در کار میگیره، میگه خلاصه اگه بخوایم بگیم که این فرعون، تک تک ماها میتونیم فرعون باشیم و به درجه ای هم فرعون هستیم، این اثر نمی کنه. ما قصه میگیم، تو هم مایل میشی به شنیدن قصه. باز میگه که چه خرابت میکند نفس لعین، دور میاندازدت سختین قرین. مواظب باش این نفس ملعون بیچارت میکنه و دورت میندازه، پدرتو در میاره، بعدم پرتابت میکنه یک کناری که به هیچ دردی نمیخوری. این قرین، این کسی که با تو هم صحبت و رفیق میشه، آخرش تو رو دور میندازه، بیوفاست. آتش است را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعله زنیست. نگه آتش در وجود تو هست، هیزمی که در اختیار فرعون بود در اختیار تو نیست. اگر اون هیزم مهیا بشه تو فرعون میشی، شاید از فرعونم بدتر میشی. اون شعله زدن، اون سرکش بودن، اون طغیانگری در تو هم هست. به قول معروف آب نمیبینه ولی شناگر قابلیه. این ضرب المثل عیناً همینه، یعنی اگه آب ببینه اون موقع نشون میده که چه قدرت شناگری داره. فرعون تو هم همینطوره. این فرعونیت همون در واقع خلق و خوی شیطانه، تکبر، غرور، عصیانگری و در برابر حق تسلیم نبودن. ما زیاد دیدیم آدمایی که وقتی مثلا پول نداشتن دم از فضیلت فقر میزدن، به پولدارا و اینا انتقاد میکردن، سخنرانی میکردن، نمیدونم انواع و اقسام بیانات میفرمودن، اما وقتی خودشون دستشون به یه چیزی بند شد فراموش کردن همه اون حرفا رو، شدن مثل همونا. خیلی ها هستن آدمایی که مثلا حالا فرض کن سوار یه ماشین معمولی کم قیمتن، یک ماشین گرون قیمتی از کنارشون رد میشه، سر تکون میدن، بعد میگن با چشم نفرت به صاحب اون ماشین نگاه میکنن، ولی این به معنای این نیستش که اینا بدشون میاد از اینکه خودشون اون ماشین رو داشته باشن. وقتی صاحب همون ماشین میشن همون خلق و خو رو پیدا میکنن، اما وقتی ندارن از اون پایین که نگاه میکنن یه جور نظر میکنن، وقتی خودشون میرسن به همون مرحله یه جور دیگه نگاه میکنن. حالا این رو شما تعمیم بدید به خیلی چیزهای دیگه. این یه واقعیته، آدمی که هوای نفس رو در خودش نکشته باشه این فرقی نمیکنه، چه در واقع به یک مگس ظلم بکنه چه به یه ملت، اون ریشه ظلم درش هست. اون سابق میگفتن که تو وجود همه ماها یه شاه هست، اون شاه به یه ملت ظلم میکنه، بعد توی ملت یه عده خان و ارباب و نمیدونم جنرال و چه و چن اینا به زیر دستاشون ظلم میکنن، مثلا خوانین به رعیتاشون ظلم میکنن. خیلی خوب، حالا تو این رعیتا یه کت خداست، اون به دهاتی های زیر دست خودش ظلم میکنه. یعنی یه شاهی تو وجود این کت خداست که در مقیاس کت خدا و دهاتی های زیر دست کت خدا اون داره شاهی میکنه، همون کار رو میکنه که یه شاه با ملت میکنه. حالا این کت خدای بدبختم با زیر دستای خودش همون کارو میکنه. بعد این دهاتی هم با زنش همین کارا رو میکنه، دیگه زورش به هیچکی که نمیرسه، این ظلمو با زنش میکنه. اون زن بدبختش هم اگر که دستش دیگه به هیچ جا نرسه تلافی همه رو سر اولاغ مثلا خونه در میاره، که اگر داره اینو میبره به صحرا دیگه نه شوهرشو میتونه بزنه، نه نمیدونم کت خدا رو میتونه بزنه، نه اربابو میتونه بزنه، نه دستش به اون بالا میرسه. اینم ظلمو به اون خر بیچاره میکنه که دستش به هیچ جا نمیرسه. پس فرق نمیکنه، یعنی نمیتونی ظلم کنی که نمیکنی، اگه میتونستی میکردی. اون شاعر گفته بود که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه بالای اون گفته بود، بهتر از اون گفته بود، باید اینجوری بگی چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگه زور داشتی و آزاری نداشتی باید شکر بکنی، و الا زور نداشتن و به اصطلاح آزار نکردن خیلی هنر نیست. این مولانا که عرض کردم این فرعون رو در وجود تک تک ماها سراغ میده، یک غزلی داره در دیوان شمس که همین معنا رو اونجا با بیان هنری گفته، این که خلاصه تو وجود تک تک ما فرعون هست، این رو گفته. ما این غزل رو در ابتدای یکی از جلسات گذشته خونده بودیم. خب اول هر جلسه که یه غزل از دیوان شمس میخونیم به این غزل رسیده بودیم، اما جاش اینجاست. میگوید که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. خیلی این غزل عمیقه و خیلی هم زیباست. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، آب انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. هم موسی تو وجود ماست که ما رو به سوی خدا دعوت میکنه، هم فرعون تو وجود ماست که ما رو به سمت شیطان میکشونه. گر تو فرعون منی، انانیت همین خودبینی، گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون، یعنی این دنیای پست، لنگری از گنج مادون بستهی بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. همطور که قارون بلعیده شد تو هم فرو می ری. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. میخوای بفهمی من چطور به مقام نبوت و یونسی رسیدم؟ زنون شدم. زنون لقب حضرت یونس دیگه. و زنون از ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، که در نماز قفیل میخوانیم و میخوانید. این زنون لقب حضرت یونس، نون به معنای ماهیه، که چون یونس سرکارش با ماهی افتاده بود در قرآن او رو زنون میگن، زنون یا زنون. اون وقت میگه میخوای بفهمی من چطور نجات پیدا کردم، چطور به این مقام رسیدم؟ چو حرف نون خمیدم، میگه مثل الف قد علم نکردم سرکشی بکنم، مثل نون رکوع کردم، سجده کردم، خم شدم، تسلیم شدم. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر، چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چون خیش. دیگه نمیخوام حالا اینا رو توضیح بدم، چون از مثنوی باز میمونیم. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. اینم جواب اونایی که فکر میکنن این عرفا که صحبت از می و باده میکنن همین باده معمولیه. باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است بر رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم میدهد از اطلس و اکسون خیش. دی منجم گفت دیدم طالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولی که از ماه روز افزون خیش. مه که باشد با مه ما که از جمال و طالش، نحس اکبر سعد اکبر گشت بر گردون خیش. از اون شعرهایی است که مولانا اون رو در نهایت وجد و خوشی گفته بوده، که اون کاری که عشق با او کرده بوده و مثل وجودش رو کیمیای عشق زر کرده بوده، اینطور زبانش گویا شده. که حالا شاهد سخن ما همون اون ابیات بود که میگوید که گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. این داستان رو تمام میکنه، یک حکایت دیگه شروع میکنه که دقیقاً مرتبط با ابیات پایانی حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد. چقدر مولانا اینجا همچین معمولی صحبت میکنه، حتی فعل رو قبلن میاره، نمیگه و در ریسمانهاش پیچید و به بغداد آورد، در ریسمان هاش پیچید و آورد به بغداد. این قصه قصه معروفیه، شنیدید این داستان رو و بسیار آموزنده است. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بریز این راز سرپوشیده بوی. راز سرپوشیده کدومه؟ همینه که در وجود همه ما استعداد فرعون شدن وجود داره. حالا میگه یه قصه تاریخی برات بگم، از من تاریخ گو یک حکایت بشنو، یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. بو بردن یعنی آگاه شدن، مطلع شدن. مارگیری رفت سوی کوهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. مارگیر رفت طرف کوه که با افسون خودش مار بگیره. حالا این با افسون مار گرفتنم یکی از عجایب این دنیاسا، این واقعیت هم داره. این ماری که همه ازش فرار میکنن و میترسن و زهرش سم قاتل و میکشه آدم رو، ولی یک وردی میخونن و این مار تسلیم میشه، میاد و میگیرنش. اینم خیلی چیز عجیبی نیست که فکر کنی مثلا افسانه است. نه، شاید خیلی ها دیده باشن. ناصرالدین شاه خاطرات مینوشته، در خاطرات ناصرالدین شاه خوندم مینویسه که توی آشپزخونه مثلا دربار مار دیده شده بود تو کته های هیزم، که لابد مثلا از صحرا که بوته جمع می کردن می آوردن، ماری یا مارایی تو اون بوته ها بوده، همینطور آوردن و اونجا مار دیده شده بود. بعد میگه که مارگیر آوردن و افسون خودشو خوند و مارا رو گرفت و برد و رفت دیگه. اونو خاطره این نمیگه که یه دروغی گفته باشه ما امروز باور بکنیم، این خاطرات خودش نوشته. و خیلی های دیگه من دیدم کسانی که این قدرت رو داشتن که افسون میخوندن. یک آقای بزرگواری بود در مشهد به نام آقای آستانه پرست، قبل از انقلاب معلم درس دینی دبیرستان بود. مردم مشهد او رو میشناختن که اهل دعا خوندن و دعا دادن و اینا بود، استخاره های عجیب و غریب میکرد و اگر کسی رو مار میزد خیلی وقتا به جای اینکه بره بیمارستان میمد در خونه آقای آستانه پرست و او یک دعایی میخوند، یک آبی توی استکانی میداد به همون مارگزیده میخورد. حتی گاهی وقتا مریضی می بردن بیمارستان، بستگانش می بدن در خونه آقای آستانه پرست و او دعایی می خوند می بردن می دادن، دیگه احتیاج به معالجه پیدا نمی کرد. عقرب، مار، از این جور چیزا. منم اون اواخر سالهای قبل از انقلاب که با ایشون آشنا شده بودم، گاهی مشهد می رفتم، دیدن ایشون می رفتم. یه قصه ای برای من تعریف کرد، خودش تعریف کرد. گفت تو این مدرسه که من درس میدادم و درس میدم، یه معلمی سر کلاس، اون موقع که این افکار کمونیستی و مارکسیستی و ماتریالیستی بین بعضی از تحصیل کرده ها بود و در واقع یک علامت تحصیل کردگی این بود که برای بعضیا که منکر خدا و عالم غیب و اینا بشن و حرفای همین ماتریالیستا رو تکرار بکنن، میگو این معلم سر کلاس به بچه ها گفته بود که چی میگن این آخوندا و اینا که حرف میزنن و میگن حرف اثر داره و دعا میکنن، و حرف چه اثری داره؟ حرف اثری نداره، حرف حرف صوت باد هواست. میگو اینو به بچه ها گفته بود و این دانش آموزا هم کم و بیش تحت تأثیر قرار گرفته بودن. میگو من این مستخدم مدرسه رو صدا کردم، بهش گفتم که برو توی میدون، مثلا میدون کای مشهد، میدون مال فروشای مشهد، یه جایی اونجا از این مارگیرا یه دو تا مار گنده بزرگ بخر و بیار. پول بهش دادم و این رفت. میگفت ما تو دفتر نشسته بودیم، دیدیم آمد و یه گونی دستشه، این مارا هم چنبر زده بودن تو گونی، گونی شده بود مثل قربال، مثل الک، اینم گونی رو دست گرفته بود و آورد و معلمام نمیدونستن این تو چیه، فقط من خبر داشتم. بهش اشاره کردم بیا بذار زیر میز، گذاشت زیر میز دفتر رو. بعد به بچه های کلاس خودم که تحت تأثیر اون آقا قرار گرفته بودن گفتم که فردا بیاین مدرسه، من یه نمایشی میخوام برای شما بدم، یه کاری دارم باهاتون. جمعه اومدن همه مدرسه. به این معلم ها هم گفتم که، از جمله به همون معلم گفتم که ما یه برنامه‌ای داریم، شما هم تشریف بیارین، اون تا دیگه تو بچه‌ها نباشین، برین تو اتاقای بالا از اونجا نگاه بکنین. میگه اون معلمم رفته بود اون بالا، اون معلمه رو کنار دست خودم نشوندم جلوی بچه‌ها، در گونی رو وا کردم و یکی از این مارا رو در بردم، اونم زبون شاهی در می آورد و حمله می‌کرد که نیش بزنه. به این آقای معلم گفتم فلانی این چیه؟ گفت ماره. گفتم که اجازه میدی من اینو بندازم به دست شما، به جون شما؟ وحشت کرد، گفت نه مار آخه چیکار. گفتم حالا خیلی خوب، من میگم که این منو بگزه. آسینم زدم بالا و گفتم این ماره اومد و دندون انداخت به پوست منو، فشار داد و به اصطلاح گاز گرفت منو. گفتم دیدی حالا اینو صبر کن. حالا ماره رو کردم تو گونی، اون یکی رو در بردم. گفتم شما معتقدی که حرف اثر نمی کنه دیگه؟ گفت بله دیگه، من گفتم و همین، حرف اثر نمی کنه. گفت دوم به این ما رو گرفتم، شروع کردم دعا خوندم. خوندم. همینطور که این مار تو دست من بود مثل چوب خوش شد. گرفتم این عبسط دو تیکه کردم. گفتم حرف اثر می کنه یا نه جلوی بچه ها. این چیزی بود که خودش برای من تعریف میکرد و از این قبیل داستانا زیاد داشت. و عجیبتر اینه که این آقای آستان پرست چون خیلی هم آدم متدین و انقلابی هم بود، برای دوره اول نمایندگی مجلس هم به خواهش مردم نامزد نمایندگی مجلس شد، کاندیدا شد. قبل از رأی گیری منافقین ترورش کردن. یکی از قربانیای ترور در مشهد همین شهید آستان پرست بود که این مطالب من از زبان او شنیده بودم. غرضم از این مطالب اون چیزایی است که من بهش یقین پیدا کردم براتون عرض میکنم. این افسون رو شما افسانه مپندارید، یعنی فکر نکنید که این افسون خوندن بر مار صحت نداره. این صحت داره، مارگیرا هستن، حرفه ای هستن، میخونن یه چیزی، میخونن مار رو به دست میگیرن. حالا چی اتفاق میفته، این حرف چیه، اون مار چه نسبتی با این حرف داره، دیگه والله اعلم به رشاد به قول مولانا. حالا اینجا میگه که مارگیری رفت سوی کوهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. چون وقت ما تموم شده، ما هم مثل این مارگیرایی که به این آسونی ما رو از جعبه در نمیارن، فعلا داستان رو و همینجا ختم میکنیم و توی نوبت بعد انشالله این ما رو از جعبه در میاریم و داستان رو دنبال میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.